با اعلام ساعت 8 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقومی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری رادیو فردا. مولوی عبدالحمید بار دیگر از رویکرد دینی و امنیتی در اداره کشور انتقاد کرد. دادگاه بین المللی کیفری حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد. و رئیس جمهور فنلاند برای گفتگو درباره پیوستن کشورش به ناتو وارد ترکیه شد. به این بخش خبری خوش آمدید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این هفته خود از وجود نگاه امنیتی و نگاه دینی در مدیریت کشور انتقاد کرد و گفت وجود همین نگاه بوده است که امروز باعث اعتراض و فریاد تمامی دیدگاه‌ها و ادیان در ایران شده است.
اهل سنت فریاد میزنه، شیعه فریاد میزنه، ادیان فریاد میزنن، مردم متکثر ایران که زبان‌های مختلفان دیدگاه‌های مختلف دارن، همه اینها امروز که شکایت دارن.
همچنین پس از نماز جمعه شهروندان معترض زاهدان برای 24مین هفته متوالی به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی ضد حکومتی سر دادند. در هفته‌های اخیر ده‌ها تن از معترضان و شماری از روحانیون اهل سنت در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان و کردستان به دلیل حمایت از اعتراض‌ها و مخالفت با سرکوب شدید تظاهرات ضد حکومتی بازداشت شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و هفت تن دیگر از گزارشگران سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران اعلام کردند که زنان و دختران در ایران بار دیگر هدف بدترین شکل خشونت و تبعیض ساماندهی شده قرار گرفتند. هانا نویمان از نمایندگان پارلمان اروپا نیز در روز پنجشنبه خبر داد که قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز در ایران با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است. در همین ارتباط پروانه وحیدمنش همکارم گفتگویی رو داشته با سمانی سوادی فعال حقوق زنان و برابری جنسیتی ساکن بریتانیا و از خانم سوادی پرسیده حاکمیت جمهوری اسلامی در این گونه اقدام‌های سازمان یافته و اونطور که گفته میشه سیستماتیک به دنبال رسیدن به چیست؟
وقتی که از خشونت‌های سازمان یافته و سیستماتیک علیه دختران نام می‌بریم، منظورمون این هستش که حکومت توسط روش‌های مختلف و در ابعاد مختلف به شکل ریشه‌ای میاد و زنان رو، دختران رو سرکوب می‌کنه، توسط حجاب اجباری در مدارس، توسط آموزش‌هایی که در مدارس بهشون داده میشه، توسط اون نیروهایی که کارمندش هستن، مدیران، مسئولان مدرسه میاد یک بخشی از دانش آموزان رو سرکوب میکنه و بخش دیگر همین کارهای مثل مسمومیت ها هستن که ازش با عنوان کارهای خودسرانه یاد میشه، که خب ما میدونیم تا زمانی که کسی دستگیر نمیشه، تا زمانی که بازداشت و تنبیهی برای این افراد وجود نداره، در واقع میشه نام برد که اینها در واقع آتش به اختیاران حکومتی هستن که دارن این کارها رو انجام میدن. هدف اون تصویر بزرگ همون سرکوب زنان هستش، یعنی اومده برون سپاه ری میکنه بخشی از این سرکوب رو جمهوری اسلامی به این نیروهای آتش به اختیار خودش. کاری که این مسمومیت ها کرده همونطوری که میدونیم یک ایجاد حراس عمومی بوده، نه تنها اومده همونطور که بسیاری از تحلیلگران هم اشاره کردن تنبیه میکنه دختران رو در مدرسه که بخش قابل توجه، بخش پررنگ و بخش شاداب و خلاق جنبش زن زندگی آزادی بودن، میاد اونها رو تنبیه میکنه و در این حال یک حراسی رو هم در دل خانواده ها میاندازه. برای سالهای سال زنان در سایه حکومت جمهوری اسلامی با این کلمات مواجه شدن از طرف خانواده ها که ما به تو اعتماد داریم، این حق تو است که بیرون بروی، تو باید این کار رو بکنی، اما جامعه بد است، اما در جامعه خطراتی برای تو وجود داره. دستاورد این برای جمهوری اسلامی دقیقا این خواهد بود که از طرفی خود بچه ها رو بترسونه و از طرفی خانواده ها رو بترسونه که اگر بچه هاشون رو کنترل نکنن و اگر بچه ها رو در خانه سرکوب نکنن، این بچه ها جونشون توسط این معصومیت ها میتونه در خطر قرار بگیره.
خانم سواری، جامعه ایران یک جامعه یک دست نیست. ما در بسیاری از مناطق ایران، در بسیاری از استانها شاهد قتل‌های ناموسی هستیم، شاهد فشار و محدودیت‌های گسترده بر روی دختران و زنان جوان هستیم. و با توجه به اینکه خب شعار جنبش زن زندگی آزادی مسئله زنان هست، در ابتدا مسئله حجاب اجباری در این جنبش مطرح شده و خب بسیاری از خانواده‌ها احساس نگرانی کردن در مورد وضعیت دختران خودشون و در کنار اون فشارها و تهدیدهایی که از سوی حاکمیت صورت میگیره، محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی داره بار دیگه اعمال میکنه بر زنان و همین مسئله مسمومیت‌ها که عده‌ای معتقدن یک مسئله سیستماتیک هست که از توی جمهوری اسلامی داره علیه زنان صورت میگیره، چقدر فکر میکنید با تداوم این سرکوب‌ها و فشارها وضعیت به سوی وخیم‌تر شدن پیش بره؟
من واقعا باورم بر این هستش که جمهوری اسلامی کمر بسته به سرکوب زنان و لحظه ای از سرکوب زنان دست بر نخواهد داشت، به خاطر اینکه حیات سیاسی و حیات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به سرکوب زنان گره خورده. اساسا اگر قرار باشه جمهوری اسلامی زنان رو سرکوب نکنه، از سرکوب زنان دست برداره، دیگر جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. یکی از دلایل جدیش اون در واقع فقه شیعه ای هست که جمهوری اسلامی میاد و بر اساس اون قوانین خودش رو تصویب میکنه. خب در همونجا بر جمهوری اسلامی در جهان اسلام بر اساس اون فقه شیعه برای خودش یک پایگاه و جایگاهی ساخته و اگر بخواد از اون عقب نشینی بکنه، اون در واقع پایگاه ایدئولوژیک خودش رو هم از دست میده. اما در کنارش در تمام طول این سالهای گذشته ما شاهد این هستیم که زنان هم عقب ننشستند، یعنی در واقع مبارزه زنان با جمهوری اسلامی یک مبارزه تن به تن بوده در تمام طول این سالها. گاهی زنان عقب نشستند، سازماندهی کردند، تشکلیابی کردند، گاهی به خیابانها آمدند، اعتراض کردند، گاهی در زندانها سرود خواندند. این نبرد یک نبردی که ادامه خواهد داشت و تا زمانی که جمهوری اسلامی در واقع سرنگون نشه، این نبرد نبردیه که ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم بله، احتمالاً در جاهایی، در مقاطعی وضعیت حقوق زنان وخیم‌تر خواهد شد، کما که سال گذشته هم از نظر قانونی ما دائم داریم عقب‌گرد میکنیم. یعنی جمهوری اسلامی اومده در حوزه بارداری قوانین وحشتناکی رو تصویب کرده، همونطوری که میبینیم مسمومیت دانش آموزان در مدرسه، در مورد سهمیه بندی ها، یعنی تمام جاهایی که میتونه حیات اجتماعی زنان رو، حیات سیاسی زنان رو، حتی زیست خصوصی زنان رو سخت‌تر و عرصه رو بر زنان تنگ‌تر میکنه. اما میبینیم یک جرقه هایی مثل به قطر رساندن ژینا امینی، آن نیروی نهفته در جنبش زنان، آن نیروی نهفته در ناجنبش زنان رو میاد وارد خیابان ها میکنه. حتما که جنبش زن زندگی آزادی قدرت بسیار بسیار جدی داره، اما این قدرت یک قدرت بالقوه است و الزاماً همین امروز یک قدرت بالفعل نخواهد بود. اما من امیدوارم که حتما این قدرتی که در این جنبش وجود داره بتونه در آینده وضعیت زنان رو در ایران بهبود ببخشه.
شنیدی صحبت‌های سمانه سوادی، فعال حقوق زنان و برابری جنسیتی، ساکن بریتانیا رو. ادامه خبرها رو از رادیو فردا پی می‌گیریم. در پی گزارش‌ها درباره سفر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به کشورهای مختلف در غیاب وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه گزارش‌ها درباره اختلاف در سیاست خارجی را رد کرد. او در توییت‌هایی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی نوشت: اختلافی نیست و به نوشته او همه چیز زیر نظر رئیس جمهور است. در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران به مواردی از افزایش انتقادها از آقای امیر عبداللهیان و همچنین اختلافات دولت ابراهیم رئیسی با دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده بودند. علی شمخانی در روزهای گذشته به چین و امارات سفر کرد و گزارش‌هایی هم درباره سفر قریب الوقوع او به عراق منتشر شده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در توییت خود بر این خبر صحه گذاشته است. دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به دلیل تبعید غیرقانونی کودکان اوکراینی از وطنشان صادر کرد. قضات دادگاه بین‌المللی کیفری از دیگر اتهام‌های رئیس جمهوری روسیه نادیده گرفتن قوانین جنگ و ارتکاب جنایات جنگی را قید کردند. در حکم دادگاه بین‌المللی کیفری آمده است ولادیمیر پوتین مسئول جنایت جنگی تبعید غیرقانونی افراد، در این مورد کودکان، انتقال غیرقانونی افراد، در این مورد کودکان، از خاک سرزمینی اوکراین تحت اشغال روسیه به داخل خاک فدراسیون روسیه است و در این موارد تحت پیگرد قرار می‌گیرد. به دنبال موافقت تلویحی ترکیه با پیوستن فنلاند به ناتو، روز جمعه رئیس جمهور فنلاند وارد آنکارا شد و بلافاصله گفتگوهای خود را با همتای ترکیه خود آغاز کرد. در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دو کشور فنلاند و سوئد پس از سالها اعلام کردند که به ناتو میپیوندند. این درخواست باید به تصویب تمامی اعضای پیمان ناتو برسد، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای موافقت با آن درخواستهایی از جمله درباره مخالفان کرد مقیم این دو کشور مطرح کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، نزدیک بودن انتخابات ترکیه سرانجام آقای اردوغان را بران داشت که فعلا با تصمیم فنلاند به صورت تلویحی موافقت کند. و اجازه بدید که در ادامه این بخش خبری یک نگاهی هم بکنیم به یکی از مسائل اقتصادی. قیمت گوشت همونطور که میدونید در ایران افزایش پیدا کرده. رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران با انتقاد از واردات 250 هزار تن گوشت به خبرگزاری ایلنا گفته است این حجم از واردات برنامه‌ای به گفته او مهندسی شده است. در این باره گزارشی رو بشنویم از جمشید زند.
منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران به خبرگزاری اینا گفته است بدون اینکه برنامه‌ای برای تولید داخل وجود داشته باشد، در برنامه مهندسی شده یک روز قیمت گوشت بالا می رود و روز بعد به بهانه افزایش قیمت اقدام به واردات به میزان بالا می شود. به گفته او این نشان می دهد که برای این حجم از واردات بیش از 5 تا 6 ماه برنامه ریزی شده است. اظهار نظر رئیس این مجمع کمتر از 1 ماه پس از آن منتشر می شود که رسانه های داخلی از رسیدن قیمت گوشت به کیلوی 500 هزار تومان خبر دادن. خبری که در ایران جنجالی شد و حتی به تعطیلی موقت یک روزنامه هم انجامید. منصور پوریان با اعلام خبر واردات 250 هزار تن گوشت این اقدام را بدین معنا دانسته است که ریشه کل دام سبک کشور بدون اینکه برنامه‌ای برای تولید داخل وجود داشته باشد زده می شود. آقای پوریان از منتقدان این اقدام دولت در روز 24 اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت اکنون میزان زیادی گوشت در حال ورود به کشور است، در حالی که قبلا در بخش تولید طی 6 ماه اول سال مازاد دام وجود داشت و تولید به گونه‌ای بود که به دلیل اینکه زایش‌ها در برخی مناطق یکسان بود به صورت حجمی وارد بازار می‌شد. به گفته وی در کشور کمبود گوشت وجود ندارد و مشکلات قیمتی هم ارتباطی به تولید و دامدار ندارد، بلکه مشکلات قیمتی ناشی از مسائل موجود در دل بازار و قیمت سایر کالاهاست. آقای پوریان گفته است حتی اگر قرار است واردات وجود داشته باشد، باید به اندازه‌ای باشد که تولید داخل متضرر نشود. به گفته وی، از صادرات گوشت هم جلوگیری می شود، به طوری که کل صادرات گوشت در سال 350 هزار رأس بیشتر نبوده است. این مقام مسئول در حالی از واردات دام به ایران شکایت دارد که گزارش هایی هم از کمبود تولید در ایران منتشر شده و کاهش تولید یکی از دلایل افزایش شدید قیمت گوشت اعلام شده است. در همین حال افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک هم گفته است تولید در بهار 1401 بسیار خوب بود. در پایان بهار 73 میلیون رأس دام زنده وجود داشت که 55 میلیون رأس آن گوسفند بود. مقامات دولت ابراهیم رئیسی تاکنون به این اظهارات رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده واکنش نشان ندادند.
گزارش جمشید زند ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه، اما برای شما بگم که برنامه پارادوکس رو امروز میتونید به صورت زنده دنبال کنید اگر که با ما بمونید در ساعات پیش رو. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.